بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دهه ولایت هستیم، از عید قربان تا قدیر خم. اگر انسان بتونه با نفس حیوانی خودش مبارزه کنه، سر این اژدهای نفسانی خودش رو قطع کنه، قربانی کنه و از موانع عبور کنه، به قدیر میرسه، به ولایت امیرالمؤمنین دست پیدا میکنه. تنها راه رسیدن به ولایت امیرالمؤمنین اینه که آدم نفوس حیوانی خودشو قربانی کنه. این مقدمه کوتاه و بسیار پرمحتوا ان شاء الله داشته باشیم تا ادامه بحث. بحث امروزمون در مورد ولایت شناسی، تعریف ولایت، اقسام ولایت و جایگاه ولایت و تشیع و شیعه در اسلام. خیلی مختصر و مفید برگرفته از کتاب شهید مطهری رحمت الله علیه و همچنین کتاب شهید صدر رحمت الله علیه که ترجمه فارسی شده به نام پژوهشی در مورد ولایت. با هم ایشالله در مورد ولایت با هم صحبت خواهیم کرد. اما تعریف ولایت، ولایت پیوند ناگسستنی بین ولی با مولا علیهم و ولایت میگن. عرب به نخهایی که با هم بافته میشه تا تناب بشه، تا جسم سنگینی رو بلند کنه، به این پیوند ناگسستنی نخها که در هم تنیده میشه تعبیر میکنه به ولایت، چون اشیاء سنگینی رو میتونه جابجا کنه با این تناب. ولایت از به هم چسبیدن دو چیز، در هم تنیده شدن و پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیهم. در قرآن دو نوع ولایت داریم، یه ولایت ایجابی، یه ولایت سلبی. وقتی آیات قرآن رو بررسی میکنیم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتو سرپرست ولی نگیرید. این یعنی ولایت سلبی که در قرآن به طاغوت ازش یاد شده، که در آیت الکرسی هم هست دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این ولایت خداوند. بعد میفهمد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، که مراد در این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء که ولایت سلبیه، طاغوت مطرح شدن. تا در مقابل ولایت سلبی، ولایت ایجابیه که اونم دو نوع ولایت، یه نوع ولایت عام به فرمایش شهید مطهری، یه نوع ولایت خاص. ولایت ایجابی عام در قرآن می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. بعضی از مؤمنان سرپرست مؤمنان دیگرن، ولایت دارن بر مؤمنان دیگر. این ولایت ایجابی عامه. اما مورد بحث ما چون ایام قدیر خمه، ولایت خاصه که مخصوص پیامبر و ائمه است دیگه، 12 امام معصوم ما، که ولایت ذاتی انحصاریه، که این ولایت مخصوص ذات خداوند متعاله که تجلی کرده در پیامبر و امامای ما. یعنی اون حرف که ما اول زدیم دو نوع ولایت داریم، ولایت خدا با ولایت طاغوت، همین دو ولایت. حالا ولایت خداوند که ولایت، این ولایت، ولایت ذاتی و انحصاریه مال پروردگاره، این تجلی کرده در پیامبر و امامای ما. این از ولایت خدا چیزی رو کم نمی‌کنه دیگه. مثل معلمی که داره به دانشجوش، دانش آموزش تعلیم میده، این که داره تعلیم میده از خودش چیزی کم نمیشه، بلکه برای شاگردش داره علم اضافه میشه. در این انتقال چیزی کم نمیشه. یا همونطور که پدر و مادر بر فرزند ولایت دارن، حالا این تجلی ولایت در پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در قدیر خم این انتقال رخ داد. من کنتم مولا فهازا علیون مولا، هر که من مولای او هستم، علی ابن ابی طالب هم مولای اوست. همون ولایتی که خداوند بر بشریت داره، همون ولایت تجلی پیدا کرده بر ولایت، همون ولایت تجلی کرده بر پیامبر. دوباره همون ولایت که تجلی کرده بر پیامبر، ولایت خداوند، انتقال پیدا کرده در امیرالمومنین. اینا یه ولایته، همون ولایت الله که در آیت الکرسی ما میخونیم الله ولی الذین آمنوا. این آیهش کجاست؟ آیه 55 سوره مائده معروف آیه ولایت، انما ولیکم الله، قطعا ولی شما خداست، و رسول، الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که نه تنها مفسرین تشیع بلکه مفسرین تسنن، اهل تسنن هم شأن نزولشو امیرالمؤمنین میدونن که این ولایت انتقال پیدا کرده به امیرالمؤمنین. این میشه ولایت خاص، ولایت خاصی که در قدیر خم این اتفاق افتاد که خیلی خواستن این اتفاق رقم نخوره. ما متاسفانه امر ولایت رو محکم نگرفتیم دیگه، یعنی اگه بخوایم یه دین سکولار به مردم بدیم، مهمترینش این که ولایت رو بگیری، ولایت رو بگیری، نماز، روزه، زکات، حج، خمس، اینا باشه بین مردم، اما ولایت نباشه. این همون دین سکولاریه که از سقیفه استارتش زده شد، یعنی سقیفه نقطه آغازین سکولاریسمه، ترویج این تفکر. بله، اهل معنویت باش، اهل عبادت باش، اما ولایت نه. اندیشمندان غربی هم دارن اینو ترویج میدن دیگه، شما اهل معنویت باش، اهل عبادت باش، کلیسا برو، مسجد برو، این کارا رو انجام بده، ولی سراغ ولایت نیا. چرا این کارا رو انجام میدن؟ چون میخوان ذیل ولایت طاغوت باشه. وقتی شما ولایت امیرالمومنین رو میگیری، ولایت پیامبر رو میگیری، که انه داری ولایت خدا رو میگیری، به اونا یک معنویت کاذب میدی، یه عبودیت توهمزا بهشون ترسیم میکنی، نماز بخون، روزه بگیر، بعد در حین این که با خدا در ارتباطی توهمو داری، یعنی ولی جامعه رو گوشی کنار، ولایت گوشی کنار، در واقع ذیل ولایت طاغوتی. اینا وقتی ولایت ولی خدا رو مطرح نمیکنن، در واقع ولایت طاغوت داره جاش میشینه. و سریع ترین راه برای اینکه ذیل ولایت طاغوت انسان ها قرار بگیرن اینه که در معنویت مردم باشن، در عبودیت باشن، اما منهای ولایت، چون فطرت انسان ولایت گراست، ولایت رو میخواد، درسته؟ حالا طاغوت اومده خودش جای ولایت خدا زده، فطرت انسان ولی رو میخواد، ولایت رو میخواد، نظام ولایی رو میخواد، چون اون تجلی ولایت خداست دیگه. حالا ولایت میاد خودش رو بزک میکنه، جای ولی خدا میشینه و مردم رو دعوت به هرزگی میکنه، گاهی دعوت به بندگی میکنه تا خوب بردگیشو کنه. ذیل ولایت طاغوت بردگیه، ذیل ولایت خداوند متعال بندگیه. خیلی مهم. خب الحمدلله این توفیق بزرگیه، نعمت بزرگیه، خدا شاهده ما ذیل ولایت ولی خدا هستیم و کسی بر ما ولایت دارد که دارد فرهنگ امام معصوم رو پیاده میکنه، کسی بر ما ولایت دارد که یک فقیه به تمام معنا، یک مدیر به تمام معنا، یک تدبیرگر به تمام معنا، و الان هم داریم تو این شرایط سخت داریم میبینیم دیگه، تو این شرایط سخت هم داریم میبینیم چطور داره جامعه رو مدیریت میکنه با عقل و تجربه، که این واقعا تدبیر ایشون. خب عرضم اینجاست که ولایت رو نباید دست کم بگیریم، این ولایت خیلی ارزشمنده، براش زحمت کشیده شده، برای همین تبلیغ قدیر توی برهه‌ای از تاریخ فقط 17,000 نفر از شیعیان رو به خاطر احیای قدیر قتل عام کردن، 17,000 نفر از شیعیان رو به خاطر احیای قدیر قتل عام کردن. تا این ولایت به دست ما برسه خیلی خونها از شیعیان به ناحق ریخته شده. ما قدر این ولایت رو باید بدونیم، ولایتی که امام باقر السلام میفرماد بنی الاسلام علی خمسن، اسلام بر 5 پایه است، یکیش نمازه که رابطه مردم با خداست، یکی زکات رابطه مردم با اجتماعه، یکیش حج اون عبودیت جمعی، یکی روزه است به سپر آتش جهنمه، پنجمیش ولایته. اونطوری که ما رو امر به ولایت کردن به چه دیگه ای امر نکردن، یعنی شما نمازت، زکاتت، حجت، روزت تماما بر این مبنا باشد که ولایت تحکیم پیدا کنه، یعنی این همه نمازگزار، این همه روزه بگیر، این همه هر کسایی که حج میرن، اینا همه برای تقویت ولایته. اینا دور این خیمه ولایت باید بچرخ. ما نباید ناشکر باشیم. قدر این نعمت رو بدونیم که الان ولایت خدا تجلی در ولایت مطلقه فقیه که الحمدلله ما داریم زیر سایه این ولایت نفس میکشیم. خیلی خواستن این ولایت نباشه، از قدیر خم برنامزی کردن و پیامبرم خیلی نگران بود که این ولایت رو مطرح کنه. بعضی باور نمی کنن اون نگرانی پیامبر رو، اون فضای جامعه رو. واقعا بعد 1400 سال ولایت به اون معنای واقعی جا نیفتاده که حضرت ظهور نکردند، یا جا بیفته ظهور پیدا میکنه. حالا شما ببین اوائل ظهور اسلام چقدر از ولایت ظهور پیدا کرده بود مگه؟ الان بعد 1400 سال ما هیچی از ولایت نفهمیدیم. از قدیر خم صحبت میکنن ولی منهای ولایت و سیاست و قدرت، کنه عید سیاسی نبوده. قدیر خم یه جور رو منبر میگن کنه انتقال قدرت نبوده، تعیین مدیر جامعه نبوده، یه حرکت سیاسی نبوده. ماشاءالله اینقدر خوب عمل میکنن حوزه علمی ما. آره خب آقا در حیات پیامبر، پیامبر میگه قلم و دوات بیاد من وصیت بنویسم، طرف میگه ان الرجل لا یح. تو حیات پیامبر، پیامبر فعلا زنده است، تو بیت شریف پیامبر آقا نمیذارن قلم و دوات بیارم حضرت وصیت بنویسه. چند ماه قبلش در قدیر خم پیامبر چطور علی ابن ابی طالب به جانشین خودش انتخاب کنه؟ بهش گفتن، جبریل گفت تو منا بگو، حضرت گفت فضا رو آماده نمیبینم. تو عرفات بگو، حضرت گفت فضا رو آماده نمیبینم. دیگه تو قدیر خم آیه نازل شد که والله یحسمک من الناس، خدا حفظت میکنه، تو اعلام کن، خدا یه کاری میکنه که کار خوب پیش بره به نفع تو. با معجزه قدیر خم پیش رفت. آقا کسی که میاد میگه ان الرجل لا یحجر، این مرد نعوذ بالله داره هذیان میگه، این یعنی این حرف یعنی چی؟ یکی من بگه، یعنی شما 23 سال رسالت پیامبر رو زیر سوال بردی. حالا چون پیامبر اون فرصت لازم رو نداشت، باید حتما امیرالمومنین به عنوان جانشینی معرفی میکرد تا اون رسالت پیامبر تبیین میشد. حالا اثبات کنیم که امیرالمومنین شد جانشین پیامبر. اون وریا میگن که پیامبر سکوت کرد، جانشین معرفی نکرد، برای هدایت بعد خودش بسنده کرد، رسالت همینجا تموم شد، اتمام نعمت و اکمال دین و دیگه نیازی نبود، سکوت کرد. بعضی همچه شوپیر میکنن، خب اگر اینه خلیفه اول از کجا اومد؟ اگر اینه یه نیازی نبود، خلیفه اول از کجا اومد؟ بعد جالبه چرا خلیفه اول سکوت نکرد در مقابل خلیفه دوم؟ خلیفه دوم چطور انتخاب شد؟ برای میشه پیامبر جامعه رو ول کنه؟ پیامبری که تون 23 سال فرصت کافی نداشت، 13 سال مکه که اون اتفاقات رقم خورد، هجرت کردن اومدن مدینه، تو مدینه هم درگیری و جنگ بدر و احد و خندق و اون اتفاقات رقم خورد، فرصت کاملی نداشت برای تبیین معارف اسلامی. لذا بعد ادامهش امیرالمومنین میرفت، باید اون تبیین یک تمدن اسلامو پیش میبرد. اصلا خود خلیفه دوم برای جانشینی خودش شورای تشکیل داد دیگه. خلیفه اول اونطوری، خلیفه دوم اونطوری، خلیفه سوم که با شورا در اومد. برای میشه پیامبر جامعه رو ول کنه؟ شما خودتو خلیفه کردی، به این نتیجه رسیدی که جامعه نمیشه بدون خلیفه پیش بره، قطعا باید جانشین پیامبری باشه. خب به اون حرف اولی شما که زد و نقیزه که شما میای میگی آقا پیامبر سکوت کرد. مثلا پیامبر سکوت میکرد که پیامبر نبود دیگه، زحمات 23 سالش از بین میره. پس این فرض غلطیه که ما تصور کنیم یا اونوریا بیان آقا پیامبر سکوت کرد، جامعه رو هم داری رها کرد. اگه سکوت نکرد، دو تا احتمال است، دو تا موضع ایجابیه که پیامبر انجام، یکی بحث مطرح کردن شورایی که در اسناد دینی ما و اونوریا اصلا حرفی از شورایی نیست، بعد که بعد برای این شورایی قوانینی وضع بشه، موازینی ترسیم بشه، کمچی اصلا نیست. سیره حضرت بیانگر اینه که باید یه نفر رو به عنوان جانشین خود تعیین کنه. خب این یه نفرم باید چجوری باشه؟ همونطور که مردم به پیامبر اتکا دارن، پیامبر نه تنها فرمانده نظامی بود، بلکه تو بحث تعلیم و تربیت، تو بحث دولت مرد بودن، تو بحث اداره جامعه به عهده پیامبر بود و مردم اینو قبول داشتن. لذا پیامبر بعد اینو میداد به یک امام و مصداقش هم تبیین میکرد، تعیین میکرد که اونم امیرالمؤمنینه. اینجا شیصد رحمت الله علیه میگه آقا تشیع این نیست که یه پدیده ناگهانی باشه که در تاریخ شکل بگیره، همونطور که عبدالله ابن سبها گفت، میگه اینطوری نیست. میگه این جملهش خیلی مهمه، میگه تشیع رهاورد طبیعی اسلامه. یعنی همینطور که پیامبر جامعه جاهلی رو داره به سمت جامعه اسلامی میبره، این خودش شکلی تشیعه که بعضی میان تشیع بعدن شکل گرفت و بعدها ایجاد شد، این غلطه. شیعه گری هم به تبعیت از تشیع ایجاد میشه دیگه. همین که بعد پیامبر امیرالمومنین شد جانشین، شیعه گری هم به وجود اومد. شیعه یعنی پیرو دیگه، پیرو یک امام که بیدرنگ شیصد میگه بعد از رسول خدا شکل گرفت. بعد اینجا شیصد دو دسته صحابه رو معرفی میکنه، یه دسته از صحابه اجتهاد در مقابل نص رو مطرح میکنن، دسته دوم پایبند به نصن. اونایی که اجتهاد در مقابل نص دارن اومدن سنت پیامبر رو تعطیل کردن، گفتن خدا بر ما بسه، کتابت حدیث پیامبر رو تعطیل کردن، سوم نقل حدیث هم تعطیل کردن. این سه کار سلبی رو انجام دادن، چند تا کار ایجابی هم کردن، سه کار ایجابی هم کردن. رأی خودشون در مقابل نص قرار دادن، یه اصل فقهی را انداختن، تحریف بازی شروع شد. دو، یه نهاد داستان سرایی تو دارالخلافه را انداختن، چون از اونور کتابت حدیث پیامبر نبود و نقل حدیث پیامبر نبود، مجبور شدن که خودشون نقل کنن، یه داستان سرایی کنن، قصه گویی کنن. سومین کار ایجابیشون هم اندیشه یهود بود که تو جامعه پیاده کردن، که شیصد میفرماد کجروی زنجیره‌ای که وقتی پیامبر میفرماد قلم و دوات بیارید، مردک میگه ان الرجل لا یحج، این یعنی اجتهاد در مقابل نص، یعنی از حیات پیامبر این اتفاق شروع شد. طرف جرأت داره در زمان حیات پیامبر این حرفو بزنه، دیگه بعد حیات پیامبر چه خواهد کرد؟ این یعنی تمام آموزهای رسول خدا رو زیر سوال برد، مینتقن الهوا ان هو الا وحی یوها، همه رو برد زیر سوال دیگه. وقتی می قلم و دوات بیارید، یعنی ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، همش وحی که متاسفانه تاریخ این توی رقم زدن، که میگن در مقابل 12 نفر از صحابه پیامبر بودن که پایبند به نص بودن، که 6 نفر از انصار، 6 نفر از مهاجرین، که اینا تا آخر ایستادن. چی گفتیم آقا؟ فهرستوار بگیم. اگه میخوایم به ولایت امیرالمومنین برسیم، باید عید قربون رو جدی بگیریم، باید نفس حیوانیمون رو قربانی کنیم. تعریف دوم، تعریف ولایت چی شد آقا؟ پیوند ناگسستنی بین ولی با مولا علیهم، درست شد؟ بعدی دو نوع ولایت داریم، یه ولایت الله، یه ولایت طاغوت، درسته؟ که ولایت طاغوت ولایت سلبیه، ولایت خدا یکی عامه یکی خاصه. عام برای مردمه، بعضهم اولیاء و بعض المؤمنون و المؤمنات. ولایت خاصم انما ولیکم الله و الرسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. امر ولایت رو گفتیم باید جدی بگیریم، توضیح دادیم. خب از شما سوال بپرسن تشیع چطور و کجا به وجود اومد، چی باید بگیم؟ تشیع رهاورد طبیعی اسلامه، هم که پیامبر جامعه جاهلی رو به سمت جامعه اسلامی بره، این داره تشیع یعنی به وجود میاد، چون باید رسالتش رو کامل کنه با ابلاغ امیرالمومنین، رسالتش رو تموم کنه. همین که امیرالمومنین شد امام، شیعه پدید اومد، پیرو پدید اومد، پای امیرالمومنین ایستادن. پیامبرم قطعا برای خود جانشین تعیین کرد، نمیشه جامعه رو رها کرد، چون پیامبر یک فرمانده نظامی بود، مدیر جامعه بود، جامعه رو باید اداره میکرد، نمیشه دیگه ابتدا به ساکن دیگه همه چی تعطیل بشه، اون ثبات اجتماعی به هم بریزه و عقل کل عالم هیچ موقع جامعه رو بدون جانشین رها نمیکنه. که اینا بعضی میگن رها کرد، خب اگه رها کرد خلیفه اول از کجا اومد؟ ما میگیم حالا اشتباه کرد، خلیفه اول اومد، حالا خب خلیفه دوم چطور انتخاب شد؟ بعضی میگن شورایی بود که برای شورای اسنادی نیست، چون پیامبر بعد پیریزی میکرد، بسترسازی میکرد، اما برای قدیر خم بسترسازی کرد، همه رو دعوت کرد، حج الوداع و این آیات محکمی که آیه 67 سوره مائده که نازل شد. قطعاً چون جامعه روی شخص میچرخید، یعنی اون ولایت حاصل شده بین ولی با مولا علیهم، اینا با هم بودن، پیامبر فرمانده نظامی بود، تو کارا با اینا بود، تو کار اجتماعی با اینا بود، جامعه رو اداره میکرد، تقسیم بیت المال همه رو دوش پیامبر بود، لذا پیامبر باید نفر بعدی رو مستاقاً اعلام میکرد، بعد تعیین میکرد، بعد مصداقش هم میگفت که این کار رو انجام داد در قدیر خم که 120 هزار نفر دیدن و بیعت گرفت. صرف محبت بود کسی یه بیعت نمی کرد دیگه با این کار. اون بیعت هم بیانگر تعیین امام و مصداق امام. یه دست صحابه پیامبر اومدن اجتهاد در مقابل نص و مطرح کردن و فقه ایجاد کردن و سه کار اساسی یعنی سه کار سلبی مهم کردن. سنت پیامبر رو تحریف کردن، گفتن کتاب برای ما کافیه، کتابت حدیث رو جمع کردن، نقل حدیث هم رو منبرها منع کردن که اگر کسی نقل کنه به اشد مجازات محکومه. از طرف هم سه کار ایجابی کردن، رأی خودشون آوردن، نظر خودشون در مقابل نص قرار دادن، اصل فقهی رو مطرح کردن، نهادهای یاوه سرایانه و یاوه گویانه و همچنین داستانهای علکی و کشکی مطرح کردن. و سومیش هم اندیشه یهود بود که این جای بحث رو خیلی مهمه، این کجروی های زنجیره‌ای که اینا معلوم و سلسله وار آره پشت سر هم اومد و ما که شیعه بعد از امامت امیرالمومنین اونجا ایجاد شد و یه عده بودن پای امیرالمومنین، 12 نفر ایستادن، 6 نفر از مهاجر، 6 نفر هم از انصار که ناماش هم حالا در تاریخ ذکر شده، و شیعه گری اونجا پدید اومد که پیرو یک امام. تا الان که الحمدلله ما پیرو ولایت کسی هستیم که فرهنگ معصوم رو داره پیاده میکنه و تو این 40 سال هم قدیر خم و زنده نگه داشته. اونایی که نمیخوان ولایت باشه ولی فقیه باشه اینا خواهان سقیفه. الان خیلی هم میگن چرا ولی فقیه یه شخص دیگر رو بذارن ها، دوباره خودش همین کاری که رهبر میکنه اون شخصی که اینو میذارن انجام بده، آره اونو قبول میکنن. قدر بدونیم که قدیری هستیم و پیرو ولایت باشیم ایشالله، تا ایشالله این اتفاق بیفته، تا ظهور حضرت. برای ظهور حضرت باید از این سکولار در بیاییم دیگه. میدونی شیصد رحمت الله علیه نابغه میفرماید باید جامعه آماده ظهور باشه، نه فرد، نه تک تک فرد. ما میگیم من خودم برای ظهور آماده کنم، من خودم برای ظهور آماده کنم غلطه. بله به این معنا که من خودم رو برای ظهور آماده کنم یعنی جامعه رو بسازم، یعنی ساختار شناسی کنم، جامعه رو آماده کنم برای ظهور حضرت اومده. اینم تحقق پیدا نمیکنه با ولایت مطلقه فقیه. جامعه شناسی بشه، نظام اجتماعات مطرح بشه، ساختار شناسی بشه و این جامعه آماده ظهور باشه. خیلی مهمه که واقعا هم اینطوریه. انشالله باشیم ببینیم حکومت صاحب الزمانه که آقا میاد و اون کاری که امیرالمومنین قرار بود بعد قدیر خم انجام بده، حکومت تشکیل بده، اون کار انجام بده، اونو نذاشتن. صاحب الزمان بده همون کار انجام میده که تو روایت از سیره امیرالمومنین رو پیش میگیره. و ما اتفاقی که قرار بود بعد قدیر خم با ولایت امیرالمومنین بیفته رو نذاشتن بیفته و ندیدیم، با حکومت صاحب الزمان انشالله میبینیم. باشیم ببینیم و در پای رکاب حضرت انشاءالله شهید بشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.